أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
یکی دو تا نکته شاید توی این یادداشتی که به خاطر صحبت‌های دو سه هفته اخیر ما به من رسید بود که من اینها رو هم به اختصار باز بهش یه اشاره‌ای بکنم به پاسخ اون نکته ها که اینها رو هم توجه داشته باشیم. من می‌دانم این حرف ها با اونچه که روال عادی است خیلی سازگار نیست و لذا ممکنه اون آرامش ذهنی ما رو برهم بریزه. منتها این طوفان‌های ذهنی همیشه مبدع کشف و یافتن حقایق جدیده. نباید نگران بشیم که اون نظم ساکتی که بر ذهن ما حاکم بود با یک حرف و مطلبی که شاید با اونها هماهنگی و هم آوایی نداره دچار اختلال بشود. نه، برکاتی در این هست. همیشه یافتن نکته های جدید مستلزم در واقع یک نوع تردید کردن روی اون تفکر متداول و معموله. چون حالا عرض کردم دو سه تا یادداشت به دست من رسید، یکیش که هفته قبل به نکته هایی که درش بود اشاره کردم و صحبت جلسه قبل اون کلن حول اون موضوع قرار گرفت، یه چند تا نکته دیگه شاید تو این ها بود که اشاره به اونها هم بد نباشه. و امیدوارم خدای متعال به ما این قدرت رو بدهد که بتوانیم اون چه که در قرآن و روایات آمده رو حجت بدانیم و همه غیر اون رو در واقع با این محک بزنیم، تا اون جایی که با اینها میخواند تأیید کنیم و هر جایی که نمیخواند پذیرای او نباشیم و نقد کنیم. این خیلی مهمه که جا به جا نشود حجت با سایر چیزها. چیزی که حجت نیست تبدیل به حجت نشود. ما اون وقت باهم حجت رو با او تطبیق بدیم، قرآن رو، روایات معصومین رو بخوایم با عمل کرده یک شخص غیر معصوم ما تطبیق بدیم. این یک انحراف در دینه. اگر ما این کار رو بکنیم شاید به یک معنا یک معصومی بر گروه معصومان افزوده باشیم با این روش، و اینا انحرافات اعتقادی است. مراقب باشیم، در واقع جو و جریانات اجتماعی ممکنه ما رو از اونچه که مبانی عقیدتی ماست دور بکند. خیلی بسنجیم، هیچ چیزی رو بر قرآن و اهل بیت علیهم السلام مقدم نداریم، هر چقدر هم که مورد علاقه ماست، مورد احترام ماست. اما مراقب باشیم که جوری نشه که بگیم آقا حالا نهج البلاغه چیه میخونی، روایت چیه که میخونی، آیه چیه که میخونی، فلانی مثلا چنین و چنان. نه، خدا نکنه اینجوری بشه که این یک انحراف، یک کجروی است در حوزه تفکر دینی. قرآن، نهج البلاغه، فرمایشات معصومین همشون صلوات الله علیه مجمعین، اینها برای ما بیانگر حقیقت دینه، نه هیچ شخصی. ببینید، بارها عرض کردم که حقیقت دین در کارکردهای او ظهور میکنه. ایمان رو با آثار عملی ایمان میسنجند. اگر آثار عملی ایمان در کسی وجود نداشت ادعای ایمان او رو نمیپذیرند. قرآن فرمود قالت الاعراب آمنا، عرب‌های بادیه نشین گفتن ما ایمان آوردیم، اما قرآن میگه چی؟ به اونها بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هرگز ایمان وارد دلهای شما نشده. بگید ایمان آوردیم، بگید اسلم نه. دقت میکنید؟ تو همین فرمایشات ابو عبدالله الحسین علیه السلام هم که همراه آورده بودم همین نکته را حضرت اشاره میکنن که ببینم در میدان عمل چه آوردی، آثار ایمانت کو، آثار ایمانت کو. و همونطور که از فرد نمیپذیرند ادعای ایمان رو، ادعای اسلام رو، حتی بالاتر بگم براتون، از فرد حتی نمیپذیرند که با نماز خوندن و روزه گرفتن زیاد باز هم ادعای ایمان کنه. این شاید دیگه خیلی عجیب باشه، بگید خب این که دیگه آثار عملی ایمان، نماز خوندن و روزه گرفتن. این حدیث رو حتما از امام صادق علیه السلام شنیدید که فرمود لا تنظروا الى طول رکوع و سجود فان ذلك شيء اعتاده، فرمود نگاه نکنید به رکوع های طولانی و سجده های طولانی شخص. این یه چیزی است که ممکنه فرد بهش عادت کرده باشه. فلو ترکهو استوحش لذلك، و اگر انجام نده دچار وحشت بشه، این بترسه از این که انجام نده این رو، عادت کرده بهش، معتاد شده به این. فرمود نماز خوندنهای زیاد، روزه گرفتنهای زیاد، رکوعهای طولانی، سجده های طولانی، اینا رو ملاک دینداری شخص نگیرید. چی رو بگیریم؟ فرمود ولکن انظروا الى صدق حدیثهی و اداء امانته، ولکن نگاه کنید به این که چقدر راست میگه این آدم و چقدر در ادای امانتش در واقع صادق است و مقیده. نماز خوندن ملاک نیست، روزه گرفتن ملاک نیست. ببین چقدر راست میگه، یعنی در عمل ادعای ایمانش رو عمل میکنه به اقتضاعاتش، و امانتی که به او سپرده شده این امانت رو چگونه حفظ میکنه. که حالا خود این یه بحث بسیار مفصلی داره. صدق حدیث یکیش به معنی اینه که راستگوه، دروغگو نیست. اما یه معنای دیگه صدق حدیث چیه؟ یعنی اون حرفی که میزنه راست میگه. اگه میگه من مؤمنم، راستوسی مؤمنه، راست میگه. اگه میگه من شیعه اهل بیتم، راستوسی دنبال رو به اونهاست، این صدق حدیثه. بعدا امانت هم، حالا این امانت رو شما بگیرید ولایت که اعظم امانته، که اهل بیت فرمودن امانت انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها فعملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، فرمودن این امانت ولایته، این امانت ما اهل بیتی. روایت های متعدد، یعنی ببین با اهل بیت چجوری رفتار میکنه، اداء امانت ولایت رو چگونه میکند. این یه معناشه. یه معنای دیگهش اینه که همین اختیاری که ما به او دادیم، این هم یک امانته، از این اختیار چگونه داره استفاده میکنه. یه معنای دیگهش هم اینه که اگر کسی رازی به او سپرد یا چیزی به امانت گذاشت نزد او، چقدر این حافظ اون امانته و امینه و این راز رو به دیگران افشا نمی کند و این چیز رو در معرض تباهی و هلاکت قرار نمیده و خیانت در امانت هم نمی کنه. خب همونطور که این در مورد فرد هست، در مورد نظام های حکومتی هم هست. یعنی نگاه نکن این نظام حکومتی حاکمانش نماز می خونن، رکوعهای طولانی دارن، سجده های طولانی دارن، پیشانی های پینه بسته دارن، اینا رو نگاه نکن، ولیکن نگاه کن ببین چقدر راست میگه، چقدر این حکومت صداقت داره، صدق و راستی درش حاکمه، چقدر راست میگه، چقدر حرفایی که با مردمش میزنه توش صداقت و راستی حاکمه، و چقدر خدای ناکرده دروغ و خلاف واقع گویی. یه مرتبهش، یه مرتبهش هم اینه که اصلا شعارهایی که میدهد چقدر راستوسی بهش پایبنده در میدان عمل. مردم رو به چیزهایی دعوت میکنه، خودش ببینم چقدر پایبنده به این چیزها، موعظه هایی میکند، چقدر خودش پایبنده به اون موعظه ها. صدق حدیث یعنی این. و اداء امانت، امانتی که به یک حاکم سپرده شده همه ملت، همه مملکت، همه سرمایه هایی است که در اون سرزمین وجود داره، هم از سرمایه های معنوی و مادی. ببین چقدر اداء امانت میکنه، چقدر در حفظ و نگهداری این امانت امین است. آیا این امانت رو در معرض تلف قرار نمیده؟ آیا استفاده های شخصی از این امانت نمی کند و تصرف خیانتبار در این امانت نمی کند؟ بنابراین همونطور که فرد صدق ادعای ایمانش رو با ظواهر اسلامی یعنی با نماز و روزه نمیشه سنجید، باید صدق حدیث و ادای امانت او رو دید، حکومت رو هم ادعای اسلامی بودنش رو نمیشود پذیرفت به صرف اینکه حالا اهل نمازن اهل روزن، بلکه باید ببینیم چقدر راست میگن، چقدر صادقن، چقدر به حرفهای خودشون پایبندند و عمل میکنن و چقدر از اون طرف در این امانتی که به اونها سپرده شده امینند، هم تلف نمی کنند هم خودشون تصرف خائنانه در اون نمی کنند، سوء استفاده شخصی نمی کنند، آلاف و علوف برای خودشون جمع نمی کنند، سرمایه های کلان برای خودشون شکل نمی دن، اموال مردم رو که به فروش گذاشته شده به ثمن بخس به اسم خودشون در نمی آورند به اسم خصوصی سازی و همسالی حرفا، رانت خاری نمی کنند، از موقعیت های خودشون برای دنیا جمع کردن برای خودشون استفاده نمی کنند. چقدر راست میگن، چقدر صادقند و سایر چیزها دیگه، حالا مستاقن نمیخوام وارد بشم چون نمیخوام اصلا ذهنها وارد بحثای مستاقی بشه، ولی خواستم بگم که اون نکته‌ای که اون دوستمون نوشته بود که حالا مثلا بله بالاخره علی رغم حاکمیت اهل نماز و اهل روزه و اهل اینام هست، خواستم بگم بدانیم اون چیزی که تو دستگاه خدا پذیرفته نیست اینه، دقت داشته باشه. نکته دیگر این است، ببینید فرق است غیر معصوم و غیر معصوم. اطاعت از غیر معصوم اطاعت مقید است نه اطاعت مطلق. این حرفا رو من استدعا میکنم، همونایی که با حرفای من میانه و راه سازگاری ندارن همونا دقت کنن، هر جا من اشتباه کردم به بزرگواری بیان و من رو از اشتباه در بیارن. فرق است بین اطاعت از معصوم با اطاعت از غیر معصوم. نمونهشو بگم، نایب الامام مالک اشتر از طرف امیرالمؤمنین منصوب میشه به فرمان روایی سرزمین مصر. خب یه دستورالعمل علی علیه السلام برای مالک اشتر مینویسن که نامه 53 نهج البلاغه است که خدا میدونه چقدر آموزه های بلند و بزرگ هست توش و چقدر فاصله داریم ما امروز با این دستورالعمل، چقدر فاصله داریم خدا میدانه. اما یه نامه دیگه هست، نامه 38 نهج البلاغه، یه نامه ایست حضرت به خطاب به مردم مصر می نویسن و میگن من مالک اشتر رو به عنوان فرمان روای شما نصب کردم و چه تمجیدهایی از مالک می کنن، چه توصیفی عظیم از ایمان و از شایستگی های مالک می کنن تو اون نامه، درست؟ بعد از یک صفحه این همه تعریفی که کردن از مالک، در پایان نامه می نویسن فاسمع له و اطیع امره فیما طابق الحق. میگن حالا این همه تعریف کردم از مالک، پس بیایید گوش به حرف مالک بدید و از امر او اطاعت کنید در اونچه که مطابق با حق است، نه به طور مطلق، در اون چه که مطابق با حق است از نایب الامام مالک اشتر اطاعت کنید. فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق. این همون نکته ایست که عرض کردم که فرق است بین معصوم و غیر معصوم. اگر قرآن فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این اطاعت اطاعت مطلق است، هر چه گفت پیغمبر و هر چه گفت اولی الامر به طور مطلق باید اطاعت بشه به امر قرآن و از همین جا معصوم بودن اولی الامر فهمیده میشه. یادتونه تو بحثای امامت این رو من گفتم، داخل این سی دی هم هست در اختیارتون دیگه، حسن یه مفسر بزرگ سنی به این آیه که میرسه تو تفسیر این آیه، چون آدم ملایست باسواده، نتیجه گیری میکند که این اولل امر تو این آیه نمیتونه معصوم نباشه. چرا؟ میگه چون با یک عتی او هم رسول هم اولل امر فرمان اطاعتشون صادر شده. یعنی همونطور که رسول مطاع است، همونطور و در همون حد اولل امر هم مطاع. خب رسول چجوری مطاعه؟ قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چه پیغمبر برای شما آورد بگیرید، هر چه هم شما را از اون نهی کرد باز ایستید. یعنی به طور مطلق. خب میگه پس اگر اطیعوی رسول اطیعوی به طور مطلق است، برای اولل امر که یه اطیعوی جداگانه نیاورده که بگیم اون اطاعت سنخش با این فرق میکنه، نگفت اطیعوا الرسول و اطیعوا اولل امر، گفت اطیعوا الرسول و اولل امر. پس اولل امر هم باید هم شأن رسول لازم الاطاعه باشه، و این نشان میدهد که اولل امر باید مثل خود رسول معصوم باشد. لذا اطاعت از معصوم مطلق است بی قید و شرط، اما اطاعت از غیر معصوم مقید است، مقید به تطبیق با حق. لذا راجب مالک اشتر فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق الحق. نامه 38 نهج البلاغه مراجعه کنید. توی همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. از هیچ مخلوقی نمی شود در چیزی که مستلزم معصیت خالق است اطاعت کرد. اون مخلوق هر کی میخواد باشه، معصوم محال است امرش مستلزم معصیت خالق باشه، لذا مطلق است اطاعت از او، مطاع بودن او. اما غیر معصوم چون احتمال اشتباه داره، احتمال سهو داره، احتمال خلاف عمدی داره، لذا اونجا مطلق نیست. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام دیدم، حدیث بسیار جالبی است. حالا همه حدیث رو نمیخونم، تیکه‌ای که مورد نظرمه، هم وسائل شیعه جلد 27 صفحه 129 نقل کرده، هم بهار جلد 72 صفحه 337. از امیر میفرمان احذروا علی دینکم ثلاثتن، بر دین خودتون بترسید از سه گروه، از سه شخص. حالا شخص سومشو میگم که اینجا به کار ما میاد. فرمودن شخص سوم رجلن آتاه الله سلطانا، مردی که خدا به او سلطنت و حکومتی عطا کرده. فزعم ان طاعته طاعت الله، و اون فرد گمان میکنه که اطاعت از او عیناً اطاعت از خداست. و کذبه، و دروغ میگه این حرف رو. لأنه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، به خاطر اینکه در اون چه که مستلزم معصیت خالق است از هیچ مخلوقی نمی شود اطاعت کرد. لا ینبغی ان یکون المخلوق حبه لمعصیت الله، سزاوار نیست که مخلوقی رو دوست بداره انسان به خاطر معصیت از خدا، جا نداره. فلا طاعت فی معصیته، و هیچ اطاعتی هم در معصیت خدا وجود نداره. ولا طاعت لمن عصى الله، و طاعتی برای کسی که معصیت از خدا میکند معنا ندارد. انما الطاعت لله و لرسوله و لولات الامر، منحصرا اطاعت مطلق مال خداست، مال رسول خداست و مال اولی الامره. و انما امر الله بطاعت الرسول لانه معصوم مطهر، خدا امر به اطاعت مطلق از رسول کرده به این خاطر که رسول معصوم است، پاک است از هر سهو و اشتباه و هر خلاف عمدی، از خطأ و خطیئه، از هر دو مصون است رسول. لا یامر بمعصیته، پیغمبر امری نمی کنه که مستلزم معصیت خدا باشه. و انما امر به طاعت اولی الامر، و خدا امر کرده به طاعت اولی الامر، لانهم معصومون مطهرون، به این خاطر که اولی الامر معصومند و مطهرند از هر خطا و خطیئه، هم عصمت نظری دارن در تشخیص، هم عصمت عملی دارن در میدان عمل. لا یأمرون بمعصیته، اولی الامر هم امر به معصیت نمی کنن. اما غیر خدا و رسول و اولی الامر، در واقع هر کس دیگری، اطاعت از اون مطلق نیست، مقید به مطابقت با امر خدای متعال. اینم یه نکته. و اما نکته دیگر، ببینید معیار ارزیابی شایستگی مدیران و رهبران از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام، اون قضاوتی است که در سطح جامعه مردم نسبت به او دارند. توی همون نامه 53 نهج البلاغه امیرالمؤمنین برای مالک می نویسند به عنوان دستورالعمل حکومتی او، میفرماین ان الناس ينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولات قبلك. میفرماین ای مالک، تو داری میری میشی رهبر مردم مصر، بدون که مردم همون گونه که تو نظر میکردی بر امور فرمان روایان پیش از خودت، پادشاهان پیش از خودت، خلفای پیش از خودت، رهبران پیش از خودت، همونجور که اونها رو نگاه میکردی، زیر نظر داشتی، ارزیابی میکردی، نقادی میکردی، ایراد میگرفتی، بدون که مردم مصر وقتی تو هم زمام سرزمین مصر رو به دست میگیری، همونجوری تو رو زیر نظر قرار میدن. و یقولون فیکه ما کنت تقول فیهم، و در مورد توی مالک اشتر نایب الامامی که امامش من امیرالمؤمنینم و تو رو دارم میفرستم برای فرمان روایی مصر، در مورد تو میگویند همون چیزایی که تو در مورد خلفا میگفتی، در مورد فرمان روایان و پادشاهان میگفتی، چجوری به ظلم اونها انتقاد میکردی، چجوری به سلب آزادی ها انتقاد میکردی، چجوری به سوء استفاده از حقوق مردم انتقاد میکردی، چگونه به چپاولگری های بیت المال انتقاد میکردی دو زمان عثمان و زمان معاویه و امثال اینا، چگونه به رواج بیدینی انتقاد میکردی، میگفتی این چه حکومت اسلامی که فضا اینجوری شده، همه این ایرادا رو میگرفتی به حکومت معاویه ها، بدون روزی که توی نایب الامام میری میشی رهبر مردم مصر، مردم مصر همون حرفایی که تو دیروز راجع به اون فرمان روایان میزدی، اگر تو هم مرتکب اونها بشی راجع به تو خواهند زد. بعد حضرت میفرماین اما بدون این حرفا بی ربط نیست، و انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. امیرالمؤمنین میفرماید استدلال میشود بر صالحان، دلالت، راهنمایی، یعنی آدم میتونه صالح رو پیدا کنه از چه راهی؟ به ما یجری الله لهم علی السن عباده، به اون داوری ها و قضاوت هایی که بر زبان بندگان خدا جاری میشه راجع به او. در نتیجه اگر به گونه ای رفتار کرد که عموم مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم، دلها راضی از او بود، شاد از او بود، معلومه که این رهبر صالحی است. اگر نه اکثریت دلها آزرده از او بود، معلوم میشه این رهبر صالحی نیست. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی السن عباده. اینم یک نکته. و اما نکته آخر هم بگم و اون اینه، ببینید عزیزان من، از منظر اسلام حکومت وسیله است، هدف نیست. حکومت وسیله است، هدف نیست. میدونید وسیله رو هزینه کردن برای رسیدن به هدف یه امر عاقلانه است، هم تایید میکنن. اما اگر شما هدف رو بخواید خرج کنید برای وسیله، این کار غیر منطقی است دیگه. همه میگن اشتباه کردی، تو این وسیله رو برای این میخواستی که تو رو به اون هدف برسونه، تو حالا به قیمت صرف نظر کردن از اون هدف میخوای این وسیله رو حفظش کنی؟ دقت کردیم؟ به تعبیر قرآن فرمود اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر. اون چیزی که ادناست، پایین تره، پست تره، کم ارزش تره، یعنی وسیله رو میخوای عوض کنی با چیزی که خیر است، بهتر است، ارزشمندتر است. یعنی هدف رو خرج وسیله کنی، این که معنی نداره که. وسیله باید خرج هدف بشه. پس حکومت اسلامی رو باید براش همه چیز داد، جان رو باید داد براش، همه چیزش رو، آدم داراییش رو، آبروش رو، هر چی رو برای بقای حکومت اسلامی هزینه کنه ضرر نکرده. اما هدفی که این حکومت اسلامی قرار اون هدف رو محقق کنه، اگر هزینه کرد برای حفظ حکومت اسلامی چیه؟ که اونجا ضرر کرده، منطقی نیست. دقت کردین؟ این جملات رو من بارها پیش اومده تو بحث‌های مختلف، این جملات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو از این تفسیر سوره حمدشون خوندم تو مناسبت‌های مختلف. یه بار دیگه هم بخونم، برای اینکه این عرضی که کردم از زبان خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که تئوریسین این انقلابه، متفکر بزرگ در واقع انقلاب اسلامی در دنیای معاصره، ببینیم چی میگن امام. اواخر جلسه چهارم تفسیری سوره حمد ایشونه. انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی منحصراً معرفت به قرآن کسی داره که مخاطب قرآن واقع شده، یعنی پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر ائمه هدى علیهم السلام. انما یعرف القرآن من خوطب به، آن استفاده اعلا مال اوست، یعنی مال رسول الله. لکن ما نباید مأیوس شویم، باید با هم از این سفره یک بهره ای برداریم، از سفره قرآن. و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری در کار نیست، و قرآن آمده است برای اینکه همین مسائل اجتماعی را بگوید و مسائل طبیعی را بگوید، برای زندگی آمده است، البته زندگی دنیا. این انکار همه نبوت است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند و همه اینها وسیله است برای همان یک مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله برای این است که انسان این لبابش ظاهر شود. لباب یعنی مغز. آن که بالقوه است و لب به انسان است، این به فعلیت برسد و انسان بشود. انسان بالقوه، انسان بالفعل بشود. انسان طبیعی، یک انسان الهی بشود. به طوری که همه چیزش الهی شود. هر چه میبیند، حق ببیند. انبیا هم برای همین آمده اند. همه اینها وسیله اند. انبیا نیامده اند حکومت درست کنند. حکومت برای چه میخواهند؟ این هم هست، اما نه اینکه انبیا آمدند فقط دنیا را اداره کنند. حیوانات هم دنیا دارند و دنیایشان را اداره میکنند. البته بحث عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم بصیرت دارند. بحث عدالت هم میکنند. عدالت اجتماعی هم به دست آنهاست. حکومت هم تأسیس می کنند. حکومتی که حکومت عادل باشد. لکن مقصد این نیست. این هم وسیله است برای اینکه انسان برسد به یک مرتبه دیگری که برای او انبیا آمدند. دقت کردین؟ بنابراین حکومت وسیله است برای اینکه زمینه شکوفایی اون حقیقت انسان رو مستعد کنه، جامعه رو به گونه ای کنه که انسانها یه بیشتری با سهولت بتوانند به اون حقیقت انسانیت، به معرفت الله دست پیدا کنند، به کمال عرفانی نائل بشوند. حکومت وسیله است برای این، درست شد؟ بنابراین حکومت تا جایی حکومت مورد تأیید قرآن و اهل بیت علیهم السلامه که بستر این امر رو توی جامعه مساعد کنه و فراهم کنه. اگر کارکرد یه حکومت این شد که تعداد زیادتری از مردم به معنویت، به حقایق روحانی و عرفانی جذب شدند و در مسیر تعالی و تکامل و شکوفایی اون لب و مغز انسانی حرکت کردن، میفهمیم این وسیله در راستای اون هدف کارایی داشته. اما اگر خلاف این بود چی؟ آیا باز هم به نظر ما این حکومت تطبیق میکنه با اون چیزی که همین فرمایشات از تمام راجبش دلالت داشت؟ اگه نداشت، جای نقد، جای تصحیح و اصلاح وجود نداره دیگه. این داوری ها به عهده خود ماست، همه، یعنی همه مردم جامعه. این دیگه چیزی نیست ما به کسی ارجاع کنیم. امیرالمومنین به مردم مصر گفت که هر جا مطابق حق گفت مالک ازش اطاعت کنید. پس خود مردم مصر باید ببینن کجا مطابق حق میگه دیگه. این که واقعا یک حکومت در مسیر اون هدف که امام رضوان الله تعالی علیه بیان میکنن موفق بوده و کارایی داشته یا نه، درست اثر عکس داشته و بیشتر مردم از معنویت و از دین و از خدا و از همه اینها غافل شدند و بوسیدن دین و مذهب رو، بسیاری از مردم، این رو خود مردم باید تشخیص بدن، ببینن چیه داستان. و اگر دیدن اینجوریه، اون وقت باید بدانند که باید با نقد ناسخانه و مشفقانه تصحیح کرد، برطرف کرد کاستی ها رو. البته نه دشمنانه، دوستانه. باب نقد ناسخانه، همین بحثی که جلسه قبل مفصل کردیم، که باید باب نقد مشفقانه و ناسخانه خود ولی یه فقیه تو جامعه دینی باز باشه، چون هم غیر معصومه. و به عنوان دوست داشتنی ترین برادران ولی فقیه باید بشمریم کسانی که نقد ناسهانه میکنن او رو، که امام هادی فرمود احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. این دشمنی نیست، این دوستی است. و اگر این باب رو بستیم، وظیفه النصیحت لائمه المسلمین رو ایفا نکردیم. امیرالمومنین فرمود لا نصح کالتحذیر، هیچ نصیحت و خیرخواهی به پای این که برحذر داری شخص رو از اشتباهی که داره میکنه نیست. بنابراین حالا اگر ما با داوری های افراطی، یعنی محب افراطی، حب قلوفگرانه که جلسه قبل اشاره کردیم به فرمایشات امیرالمومنین، فضا رو بستیم بر اینجا، بر این کار، خب بدانیم ضربش رو نظام اسلامی میخوره، ضربش رو خود ولی فقیه میخوره، چون در آینه نقدهای خیرخواهانه مردم است که ولی فقیه میتونه کاستی ها و ضعف ها و اشتباهات خودش رو هم ببینه و خودش رو هم تصحیح کنه. او معصوم نیست، نکنه ما او رو به جای معصوم بنشانیم و یک انحراف اعتقادی ایجاد کنیم. این دیگه انحراف اجتماعی و سیاسی نیست. اگر ما یه فرد غیر معصوم رو باش به گونه رفتار کنیم که معصومه، یعنی تا کوچکترین زبانی به نقدی گشوده بشود از طرف کسی، بلافاصله مهر کفر و بیدینی بر پیشانی او بزنیم و او رو تحریک شده از نمیدونم دشمنان خارجی و داخلی بشماریم. این اینجوری نیست، این نهایت محبت است، نهایت دوستی است. و اینکه حالا یه دوستی نوشته بود، همون دوستی که این یادداشت رو داده بود، که مثلا جملاتی در تجلیل از شخصیت مثلا ولی یه فقیه. بله من گفتم بخونید این جملاتی که امیر المؤمنین که امیر است بر 11 امام دیگه، ببینید چی راجع به مالک اشتر میگه، اما در این حال مقید میکنه اطاعت از او رو و به او امر میکنه میدان رو باز کن برای کسانی که به اعتراض دارن، انتقاد دارن، ایراد دارن، مورد ظلم واقع شدن، شرایط رو جوری کن که بدون ترس بتونن بیان به راحتی بهت بگن و بهش ترتیب اثر بده، اصلاح کن، نه اینکه اون منتقد رو نمیدونم به داغ و درفش بکشی. یعنی اصلا این بحثی که میگیم باید باب نقد باز باشه تعارضی با تمجیدها و ستایشهای بزرگان نداره. و حالا احادیث دیگری هم هست که تعبیر این که مالک اشتر برای من مثل من برای رسول الله، این منزلت خیلی بزرگه برای مالک امیر المؤمنین داره میگه، امیر المؤمنین اهل قلوب نیست که، اما همین مالک اشتر با همه اون تعریف ها، اما کنارش هم میگه باب نقد رو باز بگذار، کسی انتقادی داره، ایرادی داره، اعتراضی داره، ظلمی شده، فریادی میخواد بزنه، باب رو باز بگذار و تصحیح کن خودت رو، اشتباهات تو پی ببر، ارتقا ببخش به کیفیت مدیریت و رهبری. بنابراین این بحثی کردیم اصلا تعارضی با اون تعریف ها و تمجید ها ندارد. کسی اون تعریف ها و تمجید ها رو بخواد ابزاری کنه که دهن همه رو ببنده، هر دوست ناقدی رو هم بگه دهن تو ببند، آیت الله فلان گفته اینجوری، آیت الله لزما گفته اینطوری، این یعنی منزل معصوم بخشیدن. خود او میگه قائل به اسمت خودشه که شما دوست افراطی داری این مقام رو براش قائل میشی. این اشتباه بزرگه و اگر باز بشه خب خیلی از این ضعف‌ها، نقصان‌ها، کاستی‌ها، ایراداتی که وجود داره عزیزان من، اینا قابل اصلاح و تصحیح خواهد. واقعا زیبنده یک نظام بلوی الهی شیعیست که روزنامه‌هاشو نگاه کنی این همه یا خبر از دزدی و اختلاس و سوء استفاده و این نماینده مجلس اونجوری، اون معاون وزیر اینجوری، این رئیس فلان اینجوری، یا این به اون میگه تو جریان انحرافی هستی، اون به این میگه نه من تو جریان نام چی هستی، این فلان. به سطح فرهنگ دینی مردم هم تو جامعه داریم میبینیم. خب اینا قطعا خبر از یک کاستی هایی میده که باید تصحیح بشیم. از شدت محبت حب و کشیع می و یسم، محبت تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه، نمیذاره واقعیت ها رو ببینی. دیگه این واقعیت هست میگم، یعنی آرزوی حکومت اسلامی داشتیم برای این که اینجوری بشه، رئیس جمهورش نمیدونم انحرافی، نمیدونم رئیس مجلسش چه چنانی، رئیس قوه قضاییه چنانی. خب این نشون میده که نقصایی هست دیگه، اکاستی هایی هست. منتها فرق هست گفتم بین دشمنی عیبگیرانه با نصیحت مشفقانه. باب نصیحت مشفقانه رو اگه بستی، اون وقت این ناصح مشفق به تدریج به دشمنان ایرادگیر ملحق میشه. نباید این کار رو بکنیم. گفتیم امام حسین علیه السلام بین اسلام حکومت یزید و ملحق شدن به جبهه ارتداد یه جریان سومی رو باز کردن که طرف بتونه مسلمون باشه، اما انتقادم بهش بگه آقا من اسلام حکومت یزید قبول ندارم، اما مهر بیدینی بی ایمانی به پیشانیش نخوره. حالا البته این مثال منطبقی نیست ها، یعنی خواستم اون جوهر این مثال رو بگم، بلا خب طبیعتا نمیخوایم حکومتمون رو با حکومت یزیدی یا بنی امیه مقایسه کنیم که، ولی میخوایم بگیم که باید به جای این که ما هر دوستی که زبان میگشاید، نه هنوز انتقادی نکرده، زبان میگشاید که باید باب نقد گشوده باشد، بلافاصله تو این وبلاگ و تو اون سایت و تو اون روزنامه و تو اونجا علم برداریم که آقا چنین و چنان شد، اینم از دست رفت، خلاصه آدمای نااهل دورش گرفتن، نمم گمراه شد، از دین خدا به خارج رفت، فلان شد، این درست نیست. بدونید دوست خیرخواه نقد ناصحانه میکنه و دوست جاهل تملق و مداهی و چاپلوسی میکنه و اون تملق و مداهی و چاپلوسی ضربه میزند و این نقد ناصحانه خدمت میکنه. خب یه صلواتی ختم کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.